مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت رفقا سلام مجدد دارم، امیدوارم که انشالله خدا کمک کنه اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرز حضرت تقویقه بشه. جلسه دوم پس دیدگاه مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی رو عرض میکنم محضر شما در بحث اخلاق. در قسمت قبل عرض کردم که یه پرده بحث و یک گام بحث بحث مفهوم اجمالی از حسن و قبح که ایشون ربط دادن به مسئله کمال و اینکه خود لزوم در وجود انسان وجود داره، لزوم هایی و انسان ها خودشون بی اقتضا نیستن. گام دوم بس رفت سر ماجرا اینکه خود پدیده هایی که در خارج هم هستن اونها هم بی اقتضا نیستن و اونها هم اقتضاعاتی هستن، خودشون حاوی فشارن و الغی به یه قایتی دارن که بالاخره او اجازه نمیده پدیده در هر موقعیتی قرار بگیره و یا اگر در هر موقعیت قرار بگیره پذیرای همه حالت های مختلف باشه. نکته سوم که دیگه میخوام حالا دوباره برگردم به اون درونه، حالا تفصیلش رو عرض کنم. من حسین اینجا یه چالشی پیدا میکنه، چالش میکنه با بحث طرح بحثی که مرحوم آخوند خراسانی داره که در کفایه همه با هم خوندیمش. که مرحوم آخوند اونجا میخواد توضیح بده که انسان‌ها به امور کشش دارن و از این کشش نمیتونن رهایی پیدا کنن و اونم تو روایت ما برمیگرده به سرشت، به تینت. بعد حالا نسبت جمع این تینت و اون اراده چی میشه؟ خب اینجا اونجایی که چون به اینجا رسید قلم بشکسته. تا حالا بالاخره من میتونم از اون تینت بیام بیرون؟ نمیتونم از اون تینت بیام بیرون. اگر تینت خدا گذاشته من چجوری محکوم بشم اگر بخوام حاکم بشم؟ و اون روایت باب تینت چی میگه؟ مرحوم حسینی میخواد یه توضیحی بده در مورد این. یه توضیحشو سعی میکنم ساده بگم، بعد پیچیدگیاشو اگر سوال شد سعی میکنم عرض کنم. مرحوم حسینی میگه در وهله اول انسانها با یک ظرفیتی، با یک ویژگی و یه محدوده ای از قدرت و اختیار خلق میشن. خود این خلق محدودیت داره، کرانه داره، یعنی قدرتی که ما داریم در یه جاهای تعجیز شده است، حدودی داره این قدرت، مطلق نیست، اصلا مخلوق نمیتواند مطلق باشد، محدود به مطلق قید خورده است. ولی این قیدی که اینجا وجود داره قید قدرت فاعلیت یا قدرت اختیار به یه قدرت قاهریه. این عمده تصوری که تا عمدتاً در بحث فلسفه مون تا حالا داشتیم، وقتی میخوایم یه چیزی رو محکوم یه چیزی دیگه کنیم، یه کیفیت رو، یه خصوصیت رو، یه امر متعین رو محکوم یه امر متعین دیگه میکنیم که بعد میگیم حالا این امر متعین چجوری میاد، میگه اختزاء ذات اونه. من الان میخوام توضیح بدم در خصوص این که یه قدرتی وجود داره، پس این قدرت یه کرانه های تعینی داره، متعین مطلق نیست، میتونه کیفیت بسازه، میتونه تعین بسازه، ولی برابر با یه تعین خاص نیست. این من الان قوه اختیارم که بعدن حالا میگم این قوه اختیار غیر از این قوه انتخابه تو در ادبیات مرحوم حسینی، فعلا با متسامح بپذیرید، من میتونم چای رو بردارم، چای رو بذارم پایین. من اون وجودم، اون حقیقتی که الان دارم داره با شما صحبت میکنه برابر با هیچ کدوم از این کیفیت ها نیست که چای بالا نگه دارم یا چای رو پایین بگذارم، در حالی که این قدرت رو دارم این دوتا حالت رو، این دوتا کیفیت رو ایجاد کنم. من یه قدرت ایجاد کنندگی دارم که برابر با هیچ کدوم از ایجادهای خودم نیستم، ولی در این حال در حدود قدرت خودم عجز دارم، تعجیز شدم در این اموری، من این امور رو نمیتونم تغییر بدم، چه در عالم حسش، چه در عالم ذهنش و چه در عالم روحش و الغاهاش و دوست داشتنیهاش. هیچ کدوم از اینا مطلق نیستم. من این قدرت رو ندارم که اگر اعراض از خیال خدا بکنم زندگی رو شیرین کنم بر خودم، زندگی زنگی خواهم داشت. ولی آیا میتونم اعراض کنم؟ بله، به من اجازه اعراض دادن. ولی اجازه اینکه زنگ رو به شیرینی و عذب تبدیل کنم ندادن. پس حدود تعجیز دارم، حدود اختیار دارم. مرحوم حسینی میگه هر کسی یه حدودی داره و اساساً احتجاج در همین نقاط عجز اتفاق میفته. یه اموری احتجاج شده است، در یه اموری تعجیز شده است، در یه اموری حق و باطل و درستی غلطیش بهش رسانده شده است. حالا اینکه چجوری میرسانن اینو پیش فرض بگیری تو فلسفه مفصل توضیح میده. خب این امور، من در نسبت با این امور، در اینکه بپذیرم محدودیت خودم رو، فقر خودم رو، پایین تر بودن و تابع بودن خودم رو، یا اینکه نه نپذیرم این موقعیت تابع بودن رو، این موقعیت انقیاد رو، این موقعیت طاعت کردن رو، قوه اختیار اولین کاری که میکنه وقتی به بلوغ میرسه، وقتی به قوه اختیار اعطا میشه به انسان، تعیین موقف اینه که در موقعیت تبعیت مینشیند یا طغیان میخواهد بکند، محدودیتش رو میخواهد نادیده بگیرد، پایین بودنش نسبت به یه امر متعالی رو میخواهد نادید بگیرد. هر کسی تعین این حدود احتجاج برش متفاوته ها، بعدم توضیح میدم که به نحو تاریخ اجتماعی متفاوته. تربیت و در زید یه ولایت های خاص در تاریخ بودن میتونه این محدوده احتجاج رو کم و زیاد بکنه، ولی هیچ وقت به صفر تبدیلش نمیکنه. همین خودش دارای یک نسبیتی است در تاریخ. نسبیت نه به معنای نسبی‌گرایی، نه به معنایی که معلوم نیست کی جورسید، نه نه، اتفاقا نسبیت متعین است در تاریخ، مشخصه مشخصه. ولی این آدم در این موقعیت با این آدم در این موقعیت دیگه متفاوت است. متفاوت بودن معناش نسبی‌گرایی نیست که معلوم نشود این درست است یا آن درست است، نه، برای این معلوم، برای اون معلومه، ولی در موقعیت‌های خودشون همون حدود و ثغورش متفاوته. این موقعیت اختیار، آقا حسینی تو این جلسات اسمشو میذاره اینکه آیا در موقعیت تقوا و پرهیز قرار میگیره، در موقعیت تقوا و پروا قرار میگیره، یا در موقعیت هوا قرار میگیره. هوای نفس، من اتخذ اله و هوا. آیا خودش رو محور میکنه، هوای خودش رو محور میکنه، یا امر دیگر رو، امر اون شخص حاکم رو بر خودش میپذیره؟ مرحوم حسینی این رو مهمترین و تأثیرگذارترین و پایدارترین فعل قوه اختیار میدونه. بعدن در ادبیات دهه 70، اواخر دهه 60، اوایل دهه 70 که اونجایی که دیگه میره نظام فلسفیش رو کامل تر میکنه، به این میگه وجه الطلب. اینه که جهتگیری خودش رو در نسبت با هستی متعین میکنه، که یا در موقعیت هوا و هوس میشینه، یا در موقعیت تقوا و طاعت و انقیاد. وقتی تو این موقعیت میشینه، یه نکته، اون کشش هایی که قبلش بود احتجاج شده بود از بین نمیره ها، همراه اونه، ولی میل ثانویه پیدا میکنه، جهتگیری ثانویه پیدا میکنه، در این جهتگیری که حالا دیگه خودش با اختیار خودش درش حاضره، سمت و سویی رو انتخاب کرده، میتونه این سمت و سو در راستای اون نظام احتجاج باشه، میتونه در تعارض با او باشه. هرچی بیشتر شدیدتر بشه میتونه اون حس رو مغلوبه تر کنه، حس اولیه خودش رو، ولی چون کرانه های عجز داره هیچ وقت به صفر منتهی نمیشه، ولی به سمت صفر میره، ولی به سمت صفر هم میره. کم من عقل، چقدر عقلی که اسیر هوا غالب، اسیر هوای غالب، یه هوای گذاشته غلبه کرده به عقل. روایات متعدد از این، یا در روایاتی که فرض کنید در ذیل مثلا آیه شریفه آیت الکرسی از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مگر کفار در نورن که به سمت ظلمت حرکت میکنن؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حضرت پرسید که نه، در نور نیستن، در ظلمتن، ولی وقتی که در ذیل ولایت طاغوت قرار میگیرن به تدریج به سمت خاموش شدن نور فطرتشون میرن، به سمت نور خاموش شدن فطرتشون سیر پیدا میکنن. ولی یه جایی هست که همیشه با احتجاج در هم در نظام فلسفی که بر حسین توضیح میده، چون از این محدوده ربوبیت خارج نخواهد شد، حتما در این حدود قید خواهد خورد، در روایت هم که مفصله که پایگاه احتجاج باقی خواهد ماند. و البته این که انبیا که میخوان بیان یا جریان اولیاء الهی که میخوان بیان نیازمند اسارن، در حادثه هایی باید اساره کنن این دفینه رو، به راحتی شما نمیتونید دیگه احتجاج کنید، متواترتن خدا فرستاده تا بتونن دفینه ها رو اساره کنن، اون میثاق فطرتشون رو، اون میثاق عهدشون رو به یادشون بیارن. خب حالا این اتفاق که میفته، این غلبه، وقتی این جهتگیری شکل میگیره در نگاه من رو سنیم، حالا دیگه این اختیار که انسان داریم در موردش بحث بکنیم، اختیار انسان دیگه بی جهت نیست، بی اختزا نیست، یه فشار ثانویه با اختیار خودش داره. حالا با این پتانسیل، با این فشار درونی مواجه میشه با پدیده های مختلف. اونا خودشون یه سوی میرفتن، حالا تو هم سو داری، سو که داری در این مواجهه اولویتات، اهمیت های پدیده ها، اساسا اینکه کدام چیز برای تو خواستنی تر میشن، نه خواستنی تر نمیشن، شکل میگیره، نظام زیبا شناسی تو شکل میگیره. وقتی هوا و هوس داری یه اموری واسه تو زیباه، وقتی تقوا داری یه اموری واسه تو قبیحه. پسند و ناپسند روحی شکل میگیره، نظام انگیزش، نظام رغبت، نظام تمایل، سنخیت با پدیده ها علت انضمام بود دیگه، سنخیت پدیده ها از این بعد بر اثر این تکیف، این کیفیت جهتی که داری برای تو متحقق میشه. ایه اموری فارغ از این که نزد خداوند چقدر محبوب است، چقدر محبوب نیست، وقتی خودتو محور قرار دادی واسه تو محبوب میشه، چون با اون طریق خودمحوریتو که اتخاذ کردی، هوای خودتو الهای خودت قرار دادی، با اون سنخیت داری. دستگاه نظری تو، چون دستگاه نظری میخواد بیاد این اختیار تو رو جاری کنه، میخواد تعریف از پدیده بده، پدیده رو کاری کنه که تو اون اراده تو در رو جاری بشه. دستگاه نظریت مبتنیه بر نظام تعالی اولویتات شکل میگیره. تو وقتی که در موقعیت هوا و هوسی، این که خدا چیست و چه گفته است و چه نسبتی با او داری موضوع اصلی اولویت تو نیست که. قبلش هم نکنید، من با یه ادراک انتخاب میکنم حق و باطل رو، درک دارم، ولی در اون درک تعجیز شدم. من اونجا هم درک داشتم که حق و باطل رو انتخاب کردم، یا هوا رو برگزیدم یا تقوا رو برگزیدم. ولی وقتی که حالا جهت گیری کردم، وقتی که نظام تمایلم با پدیده ها وقتی مواجه میشه، اون نظام فلسفی که پشتیبانی این جهتگیری من میکنه در من اولویت پیدا میکنه و شکل میگیره. من میخواهم از پدیده لذت چشایی بیشتری ببرم، از پدیده ها. علم تنوع در مزه ها اصلا محقق میشه. شما کلی اطلاعات کسب میکنید که چگونه میشود مزه ها رو در هم ترکیب کرد. اگر یه شیرین داره شیرینش رو افزایش داد، اگر یه کسی نمیدونم ترشی داره ترشی رو افزایش داد. تا اینکه من نسبتم با پدیده، نسبت اینه که نسبت خوردن با پدیده ها با اینکه حال عبادت بیشتری داشته باشم چیه؟ نظام دانشی شما در فهم پدیده ها و اشیا متفاوت میشه که کدام پدیده چه نسبتی با حالت روحی من داره که من رو در حال بکای بیشتر، حال تضرع بیشتر، حال عبادت بیشتر قرار میده. دو تا نظام دانشی شکل میگیره واسه مواجهه با پدیده ها. من در یه نظام فلسفی به دنبال یه شناخت کلی در راستای تحقق پرندگی و پرستشم، در یه نظام تعریف فلسفی اصلا کاری ندارم با خدای متعال، میگه اصلا نمیشه شناختش، ولش کن بذارش بیرون، مکانیزما رو باید بشناسی. چون من فارغ از او احساس میکنم کارم پیش میره، فارغ از او باید نظام فلسفی رو درست میکنم، خودم رو از خراب میدم واسه ارائه تعریف از پدیده ها. در موقعیت فلسفی منطقی این کار رو میکنم. به همین خاطر تعریف از اشیا هیچ نسبتی با نظام ربوبیت الهی نخواهد داشت. اگه نداشتیم همه نظام فلسفی و ارائه تعریف داشتیم که هیچ ربطی نداره، نظام منطقی داشتیم هیچ ربطی با حالتهای روحی و تضرع من واسه فهم درست پیدا کردن و القاء فهم که از عالم بالا در روایت ما میاد، ما هیچ نسبتی نداشتم. من هیچ حال ابتهال و حال تضرعی لازم نداره تا درست بفهمم پدیده‌ها رو. نظام فلسفی چک میگیره مبتنی بر نظام تمایلات، نظام حساسیتات. خب آیا این دو تا جریان موازی درست میکنه؟ نه خیر. اون نظام تکوین تو تعجیز شده ای، به همین خاطر در نظام تمایلاتت شما همواره همراه با نوعی استرابید، چون خلاف فطرت داری عمل میکنی، آدم ها رو نمیتونی به قرار برسونی، ما لها من قراره. در نظام فلسفیت همیشه در معرض خود ویرانیه، همیشه در معرض فروپاشی فهم منطقیه، چون در پایگاه نظرم تو احتو تعلیل تعجیز شده. به همین خاطر شروع از بداهت ها یا به تعبیر مرحوم حسینی شروع از غیر قابل انکار ها میتونه دستگاه های نظری جریان رقیب فرو بریزه. گویی که در کلان وقتی نگاه میکنی نظام تمایلات انسان ها رو که دعوت به خودش کرده نمیتونه به وحدت برسونه. آدم ها همیشه احساس غریبگی میکنن، احساس تنهایی میکنن، احساس جدا افتادگی و دور افتادگی از حقیقت میکنن، احساس بریدگی از هستی میکنن. این نمیتونه هم تامین کنه، ولی میتونه کر و فر درست کنه. ولی میتونه کر و فر درست کنه، کر و فر درست میکنه. پس این نظام اراده، این اختیار که جهتگیری کرد، یک کیفیت ثانویه درست کرد. این کیفیت ثانویه میاد نظام تمایلات من نسبت به پدیده، حساسیت زیبا شناسی من نسبت به پدیده رو شکل میده. بعد از این دستگاه نظری میاد لوازم اون و طریق تحقق اراده من در عینیت، یعنی ایجاد موضع مناسب با آنچه که طالبش هستی رو شکل میده. به همین خاطر بایدهایی که در مقام نظر توضیح میده که باید چه بکنی یا امور چه هستند، امور چه هستند، این تابع و نظام انگیزه شکل میگیره و بایدها هم طریق همون رو به نحو حقیقی داره بیان میکنه. اعتباری نیست بایدها در نگاه من حسینی، بایدهایی که عقل ناظر به تحقق داره توضیح میده لوازم حرکت در آینده است. توی آقایتی داشتی داره لوازم اون رو بیان میکنه. وقتی من دارم لوازم آینده رو بحث میکنم یعنی دارم اعتبار میکنم یا دارم از یه واقعیت دارم پرده برمیدارم، ولی واقعیتی که به نحوی تابع جهتگیری توه. به همین خاطر عقل نظری من وقتی داره برای بحث میکنه داره میگه اگر میخوای این کار رو بکنی اول باید این کار رو بکنی، بعد این کار رو بکنی، اساسا طریق رسیدن به غایت این گونه است. داره توصیف میکنه، ولی توصیفی در راستای غایتی که تو اتخاذ کردی با نظام الهیاتی که پذیرفتی، نظام حساسیتو دستن دستگاه نظری تو نسبت بهش حساس کرده. توی دستگاه نظام موحدانه داری سنت‌های الهی، قوانین و نوامیس عالم برای رسیدن به غایت هاست، به اونا حساس میشی، به گذشته نگاه میکنی، عبرت میگیری تا بتونی آینده خودتو درست بسازی. ولی وقتی که شما از ابتدا در موقعیت محوریت خود انسان نشستی، نظام تعریف و نظام تجویزی که درست میکنه بریدی از ربوبیت خدای متعال تو عالمه. اگرم تجربه ها رو مطالعه میکنه سکولار همکنونی این دنیایی داره تجربه ها رو خانش میکنه، ربطی با سنت های الهی درش برقرار نمیکنه. دستگاه نظری درست میکنه، دستگاه نظری درست میکنه، کلی استدلال میکنه، کلی شواهد میاره در اون راستا. آیا میشه شکوندش؟ حتما میشه شکوندش، حتما نقطه ضعف داره، چون با عالم هستی هماهنگ نیست. واس معیار صحت، اساس معیار صحت هماهنگی با نظام تکوینه. میشه شکوندش؟ بله میشه شکوندش، ولی او کر و فر درست کرده، به این راحتی با پای حرف تو نمیشینه. بله بوتا رو میشه شکون، بله میشه شکون، بله ابراهیم میخواد که اینی لا احب الافلینش اثر گذار باشه، که کر و فر هم داره، اشت و صد من فوق الارض داره. حالا وقتی که اینجوری شد، آیا در رتبه بعد پس در نگاه امام حسینی این نظام هدایت تکوین تو رو در موقعیت انتخاب اختیار حق و باطل قرار میده؟ تو یکیش انتخاب میکنی، نظام تمایلاتت شکل میگیره، با این نظام تمایلاتت وارد نظام دستگاه نظریت میشی و دستگاه نظری به تو جزمیت نظری درست میکنه. جزمیت نظری یعنی به تو میگوید چه چیزی خود درست است، چه چیزی غلط است. آیا این حسن که در نگاه آدم ها در حوزه مفهوم شکل گرفته، دقیقا آیا این اخلاق حقیقی است؟ نه، ممکن اخلاق حقیقی باشه، ممکن اخلاق نظری حقیقی نباشه، انحراف زاویه انحراف داشته باشه با حسن حقیقی، که اقتضاء واقعی فطرت اولیه تو انتخاب جهت درست و اقتضاء حرکت پدیده ها بود. در رتبه بعدی وقتی میخواد بره، مرحوم حسینی میگه این جزمیت نظری وقتی که میاد باید بیاد در حوزه حس و مقدور سنجی بشینه تا فعل درست تشخیص داده بشه، چون مقام تحقق مقام تزاحمه. صرف این که من بگویم یه چیزی خوب است ولو مفهومن ولو نظرن، در مقام عمل ممکنه کلی معارض داشته باشه. در این رتبه مو باید جریان دستگاه نظری من بیاد و توضیح بده، فهم حسی من فهم مقدور سنجی منه. پس من در یه رتبه نظام حساسیت های روحیم یک علقه واقعی، یک فشار واقعی پیدا میکنه. در رتبه بعد با دستگاه نظری مون رو تدقیق میکنم، از اون صرف علقه به یه دستگاه مفهومی و روشن تبدیلش میکنم. ولی همینم هم در مقام تحقق به مستقیم محقق نمیشه، باید وارد بحث فهم حسی بشه در مقام تطبیق. کلی معارض و معاذت ممکن، کلی ملاحظه داری. آقا این که یه کسی من الان باش مواجه میکنم غیبت داره میکنه، آیا تذکر به غیبت درسته یا غلطه که غیبت نکن؟ میگم آقا الان بهش بگی براشفته میشه، جلو جمع نباید تذکر بهش بدی. این هنوز تو رو نمیشناسه، فکر میکنه اگر تو الان بهش تذکر بدی احساس میکنه تو داری تبختر داری، احساس میکنه تو میخوای خودتو اثبات کنی، تو هنوز برادری واسه ثابت نکردی که این حرفت بشینه. نخیر آقا من غیبت کردم، همین الان باید تذکرش بدم. اصلا اینجوری در مقام تحقق هیچ فعل اینجوری محقق نمیشه، کل ملاحظات دیگه باید کنارش قرار بگیره تا اون فعل در مقام عمل بگیم این درست بود. حسنون از این سر رتبه باید بگذره. این یه خط، یه فضای دیگه هم توضیح بدم از این منظر و بحثم تمام تو بحث مرحوم حسینی. ببینید در فضای بحث مرحوم حسینی، حالا اینی که توضیح دادم، این خطی که توضیح دادم که یه نفر یه نظام خلقت اولیه‌ای داره، یه جهتگیری وجه طلبی داره یا هوا یا تقوا، بعد نظام تمایلات شکل میگیره، با امور متکثر مواجه میشه، دستگاه نظری برای به هماهنگ رسانی حول جهتگیری اراده خودش شکل میده و بعدش وارد میشه که بتونه حالا در مقام تطبیق اون رو چجوری تشخیص فعل صحیح بده، این فرایند رو، این رو حالا بیایید در دستگاه مرحوم حسینی در یه سگانه نظام تکوین تاریخ جامعه فهم کنید تا توضیح بده که مسئله وضای اخلاق و پیدایش نظام حسن و قب در انسانها بریده از نظام ولایت تکوینی تاریخی اجتماعی نیست. اینی که گفتیم درست بود، ولی در کنش و کنش در مواجهه با این اختیار انتخابی که طرف داره، شما یه دستگاهی دارید، دستگاه ولایت حقه، و بالاترش دستگاه ربوبیت الهی، او مبدأ حول و قوه است و جریان حول قوه خودش رو از دستگاه دو، از طریق دو دستگاه تاریخی، دو مجرای تاریخی، نمیگم دو ولایت تاریخی ها، دو مجرای تاریخی به تو میرسونه، از طریق ولات حق، از طریق ولات باطل. وقتی رزق رو از دست یه ولی حق گرفتی یا ولی باطل گرفتی، علقه به او شکل میگیره، او جریان تدریجی شکل گیری حرکت تو در جهت حق یا در جهت باطل رو رقم میزنه. یعنی کسی که دست خودش تو در دست جریان ولایت حق میگذاره، آرام آرام در تبعیتی که از او در مسیر داره میکنه و مجاهدتی که در او طریق داره میکنه، نظام احساساتش متناسبتر میشه با اون حسن حقیقیه که در عالم هست، با کسی که دست و دست باطل میذاره، ولایت باطل میذاره. آرام آرام نظام تمایلات اجتماعیش تغییر پیدا میکنه. دی در روایات دارید که با بدها ننشینید، مصاحبت الابرار کنید، مصاحبت الاشرار نکنید. بعد در روایات داره میدونید چرا این کار میکنه؟ میگه کمترین ضرری که شما در مصاحبت الاشرار میشه، به شما گریبان گیرتون میشه، اینه که نسبت به ابرار بدبین میشید. نظام تمایلات تغییر سوء زن پیدا میکنه نسبت به ابرار. احساسات تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی وقتی که شما در یه فرایند قرار میگیرید، این جریان ولایت تکوینی که جریان حول و قوه تو رو خلق اولیه کرده و در ادامه در هر کنشی که داری وابسته به اونی، وابسته به قدرت اونی، ولی جریان قدرت او کلا نوم دو هاولا و هاولا از دو طریق داره توضیح میشه. ولایت تاریخی که بیشتر نیست، ولایت حق است، ولایت اولیای حقه، ولی جریان دستگاه تاریخی، مجرای تاریخی دو دستگاه حق و باطله. از اون طریق داره به تو میرسه. وقتی برسه اون سنخ تو رو در حول و قوه تغییر میده. همین خود شما آیه، همون آیت الکرسی که آقا حسینی خیلی مفصل توضیحش میده در جای مختلف، میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. طاغوت به عنوان مظهر ولایت اجتماعی باطل، تو کفر به الله ورزیدی ولی او بر تو غلبه میکنه. طاغوت بر تو غلبه میکنه، ولایتشو بر تو جاری میکنه. تو که ولایت اون رو مستقیم نپذیرفتی، میگه آقا گول بابا این طاغوت داره میشه، من کاری با این ندارم، من خدا رو نمیخوام بپرستم. تو وقتی از اون جرگه میای بیرون، نسبت به طاغوت و جریان ولایت او و خروج از نور به سمت ظلمت او که داره این فضا رو داره اقامه میکنه، بی سپر میشی، بی پناه میشی. از حسن لا اله الا الله اومدی بیرون. وقتی از حسن لا اله الا الله بیای بیرون، بی دفاعی نسبت به جریان هجمه ابلیس در مقابل جریان هجمه طاغوت. به همین خاطر اتفاق اون خلاف جهت بودنه که میاد، نظام تمایلاتت به نحو تاریخی و بعد به نحو اجتماعی در جریان ظلمت قرار میگیره. یعنی لحظه به لحظه احساسات نسبت به پدیده ها، نسبت به آنچه که باید باشد، اونی که حس اولیاء الهی نسبت به پدیده هاست، با اون فاصلت و زاویت بیشتر میشه. دستگاه نظری که وقت میخوای اعمال اختیار کنی در پیرامون خودت، متناسب با نظام جدیدت شکل میگیره. به همین خاطر خیلی طبیعیه عمده کسانی که در طول تاریخ، برای حسینی میگه عمده کسانی که در طول تاریخ هی خواستن رو بحث حسن و قبح عقلی وایستن، در طول تاریخ هی وقتی تحت ولایت باطل، غلبه ولایت باطل قرار گرفتن، هی با تعجب کنن که چطور داره پس روی میکنه انسان. سروش، دکتر سروش چند سال پیش، خب این ایده اصلیش اخلاق اعتزالی بود، اخلاق عقلی بود، گفت ما دین رو باید بذاریم کنار، تعبد پررنگ رو باید بذاریم کنار، بریم سراغ اخلاق اعتزالی. تو این اخلاق اعتزالی، اخلاقی که دیگه مبتنی بر حسن قبح عقلی مستقیمه، کاری به وحی و تعلیم الهی نداره، ازش پرسیدن که پروژه چطوره، حالش خوبه؟ گفت من همیشه گفتم که جریان غرب حق‌گراست، به دنبال طلب حق فعاله، در حالی که ملت‌های شرقی هی میگن تکلیف ما چیه، منفعلن. من فکر میکردم که این طلب حق با یه چیزی مهار میشه به اسم اخلاق عقلی. چون ازش پرسیده بودن نظر در مورد همجنس‌گرایی چیه، گفت من باور نمیکردم که یک روزی رو در غرب ببینم که همجنس‌گرایی به مثابه طلب حق خودش نشون بده. فکر میکردم یه جایی قید میخوره به اخلاق. الان واقعا نمیدونم چه بگم، احساس میکنم از این مرز عبور شده و من هیچ وقت فکر نمیکنم به این نقطه برسیم. نظام تمایلات اجتماعی وقتی تحت ولایت حق قرار میگیره، لحظه به لحظه حساسیت ها و بعد دستگاه نظری متناسب با او و بعد قوه سنجش فعل متناسب با او شکل میگیره و پرورش پیدا میکنه. ولی وقتی جریان ولایت باطل در یک جامعه شکل میگیره، مهمترین تحریفی که ایجاد میکنه نظام اولویت های احساسی و زنگیزش روحی رو جامعه رو منصرف میکنه. وقتی منصرف کنه، دستگاه نظری معطل میمونه، نحیف میشه، به تبعش قدرت فعل و جهت فعل هم تغییر پیدا میکنه، در راستای اون انگیزه جدید شکل میگیره. به همین خاطر این جمله رو عرض کنم و تمام. این بحثای بحث اخلاق مرحوم حسینی رو اگر خواستید مفصل تر ببینید، برید بحثای نهایی حاج آقا رو در جلسات 84 تا 93 دوره اصول فقه ایشون تحت عنوان فلسفه اصول فقه احکام حکومتی 84 تا 93 رو برید اونجا ببینید. تو اون دوره وقتی میخواد بحث رو تمام کنه، آخرین بحثش این عناوینه. یعنی قبلش در بحث جریان ولایت تکوینی توضیح داده، مفصل در باب نورانی شدن ساحت وجودی انسان در ذیل ولایت تاریخی اولیاء الهی توضیح داده که چگونه عقل عملی، عقل نظری و بعد فهم حسی باید نورانی بشه به تولی از تبعیت از ولات حق، که اینو فلسفی داره توضیح میده، روایت توضیح نمیده. و در نهایت آخرین عبارتی که داره اینه که اصل بودن نظام ولایت اجتماعی در شکل گیری حسن و قبح افراد جامعه. اصل که بعد اینجا توضیح میده که چطور ساختارهای اجتماعی جهتگیری آدمها رو، افراد رو شکل میده و این ساختارها خودشون تابع جریان ولایت حق است یا ولایت باطل. او ساختارهای اجتماعی، نظام مناسبات اجتماعی از طریق اون نظام حساسیت های افراد رو رقم میزنه. اگر ولایت باطل باشه کل جامعه رو به سمت بطلان ببره، و اگر ولایت حق باشه ولو این که افراد الان همراهی نمی کنن، آرام آرام اونها رو متذکر یه اموری میشه که به سمت نورانیت حرکت میکنن. تو پرانتز مثل اون جمله حضرت امام بود که مجتهد واقعی کسی است که بتواند یک جامعه اسلامی و حتی یک جامعه غیر اسلامی را اداره کند. و بعد در ادامه توضیح که میده، میگه یه چالشی داره، آخرین عبارتش اینه، میگه که ساختارها که متشکل از مفاهیم، نظامات اجتماعی، مناسبات و محصولات، اینا سه بعد نظام اجتماعی هن. جریان ولایت حق میاد از این طریق، از طریق مفاهیم، مناسبات و محصولات باید نظام تعلقات اجتماعی رو به سمت حق ببره، ولایت حق. بعد در آخرین عبارت میاد میگه که الان ساختارهای اجتماعی جامعه ما که به تبع عقل متأثر از دنیای مدرن، یعنی الگوی توسعه است، شکل گرفته، در تعارض با تکامل وجدان عمومی جامعه است که اصل انقلاب اسلامی ایجادش کرده. ما هنوز نتونستیم مناسبات اجتماعی رو مبتنی بر اون جوهری که در انقلاب اسلامی، در اون معنای از ولایت و جریان ولایت حق از طریق ولایت فقیه داشتیم، در ساختارها و مناسبات اجتماعی جاری کنیم. به همین خاطر مناسبات اجتماعی یه امور رو در آدم رو فعال میکنه، در حالی که تو تذکر یه امور دیگه در سطح توسعه مدیریت خودت داشتی. تعارضی بین شعارهای تو و بطن جامعه و مناسبات تو داره احساس میکنه. و در آخرین عبارت میگه قفلت متدینین از الهی کردن ابعاد جامعه، یعنی مفاهیم، ساختارها و محصولات، علت اصلی تغییر زیباشناسی مردم در حال حاضر. یعنی ما هنوز با این عدم دقت به این تعارض بین نظامات ساختارهای اجتماعیمون، مناسبات اجتماعیمون که تحت متأثر از عقل جریان تمدنی رقیبمون داریم شکلش میدیم و تفاوت و حس درک نمی کنیم که این تعارض داره با اون جوهره انقلاب اسلامی. این تعارض باعث شده که این مناسبات اجتماعی نظام مطالبات اجتماعی رو، نظام انتظارات اجتماعی رو، نظام زیباشناسی اجتماعی رو به یه سمت و سوی دیگه ببره. و ما به همین خاطر حرفمون ناظر به این جامعه شعاری داره جلوه میکنه. این کلیت بحث. ببخشید سرتون درد آورد، ببخشید. اطخواهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.